بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 435 سطر 4. سلام علیکم. ولیس حاشذا حال الوجود اذا اخذ مطلقا غیر مقید بالوجوب صرف اذا اخذ لاحقا لماهیته. ابن سینا در اثبات این مطلب که برای واجب تعالی ماهیتی جدای از وجود نیست، دلیلی رو اقامه کرد که در اون دلیل شقوقی مفروضی رو مطرح کرد و سلام علیکم و تمام شقوقی رو که مورد قبولش نبودن باطل کرد تا اون شد مورد قبول نتیجه گرفته بشه. سلام علیکم. ایشون بعد از این که بعضی از شقوق رو ترکت رسید به این بحث که واجب الوجود غیر از ماهیت باشد و زائد بر ماهیت باشد، اما یا لازم باشد و یا عرض مفارق. هم لازم بودن باطل کرد هم عرض مفارق بودن باطل کرد. لازم رو باطل کرد به این بیان که هر لازمی معلول ملزوم است، پس اگر واجب الوجود لازم باشد لماهیت الواجب باید معلول اون ماهیت باشد، و عرض مفارق رو به این صورت باطل کرد که عرض مفارق اگرچه گاهی مقارن می شود با معروض، اما می تواند از معروض جدا شود. پس واجب الوجود اگر عرض مفارق باشد می تواند از ماهیت واجب جدا شود و در این صورت ماهیت واجب واجب مطلق یعنی واجب دائم نخواهد بود، بلکه گاهی واجب در صورتی که این وصف داشته باشه و گاهی غیر واجب در صورتی که این وصف نداشته باشه. با ابطال لازم بودن واجب الوجود و عرض مفارق بودنش نتیجه گرفته شد که نمیتواند این واجب الوجود زائد بر ماهیت باشد، چون اگر بخواد زائد باشه باید یکی از این دو حال داشته باشه و هر دو حال ممنوع از زائد بودن ممنوع. بعد گویا کسی اعتراض میکنه یا سوال میکنه که آیا این حکمی که شما در واجب الوجود گفتید در وجود هم جاریست یا نه؟ شما گفتید واجب الوجود که عنوانی است واقعی و خارجی نه اعتباری، اگر ضمیمه شود به ماهیت ماهیت می شود ملزوم و او می شود لازم و لازم معلول می شود، پس واجب الوجود به ذات معلول می شود و محذور دارد. ما از شما سوال می کنیم، می گیم همین در وجوب وجود هم هست، وجود هم امریست واقعی نه اعتباری، چون کسی که داره حرف میزنه ابن سیناس فیلسوف وجود رو اصیل میدونه، مثل متکلم نیست که وجود رو اعتباری بدونه. قبلا که بیان میشدیم وجود اعتباری قرار میدادیم، ولی الان داریم میگیم وجود اصیله، چون گوینده فیلسوفه و وجود رو اصیل میدونه. پس وجود مثل واجب الوجود میمونه، امر اعتباری نیست. همونطور که اگر واجب الوجود لازم باشد معلول میشود، وجود هم اگر لازم باشد معلول میشود. خب چرا شما این حکم، آیا این حکم میشه در وجود هم پیاده شد؟ جواب میدن بله، مانعی نداره، وجود هم اگر لازم باشد معلول میشود، و ما معتقدیم به این که وجود تا در ماهیات ممکنه معلول لازمه و نتیجه میگیریم که در معلولات در ماهیات ممکنه معلول هم هست، ولی برامون مشکل نیست که وجود رو معلول کنیم. وجود میتواند معلول باشد، اما واجب الوجود به ذات نمیتونه معلول باشه. اصلا نمیسازه معلولیت با واجب الوجود به ذات. معلولیت با وجود میسازه، اما با واجب الوجود به ذات نمیسازه. اصلا واجب الوجود به ذات یعنی معلول نیست. حالا بخواد معلولش کنه تناقض میشه. اما وجود معناش نیست که معلول نیست. وجود هم میتونه معلول باشه، هم میتونه غیر معلول. پس اگر وجود رو معلول کردیم مشکلی پیش نمیاد. بنابراین آنچه که ما در وجود به وجود گفتیم در وجود هم جاری میشود، ولی محضوری که در وجود به وجود بود در وجود نمیآید. این تمام سوال و جوابی است که در ذیل بحث ابن سینا طرح میکنه. اما سوال به این صورت ساده ای که عرض کردم نیست. من خلاصش کردم. اونچه که ما در باره واجب الوجود میگفتیم، اگر بخوام در باره وجود بگیم، باید بیان رو به این صورتی که عرض میکنم طرح کنیم. در واجب الوجود گفتیم واجب الوجود ملحق میشود مطلقا. فرضی که ما دو تا فرض قبلا داشتیم، یه فرض این بود که واجب الوجود لازم باشد، یک فرض این بود که واجب الوجود ملحق باشد، یعنی عرض مفارق باشد. در فرض لزوم گفتیم که واجب الوجود ملحق می شود مطلقا. سلام علیکم. در فرض عرض مفارق گفتیم واجب الوجود ملحق می شود بعد از لحوق وجود. این همه توضیح داده شد دیروز. در فرض عرض مفارق بودن گفتیم واجب الوجود ملحق می شود در فرضی که وجود قبلا آمده باشد. اول وجود میاد، بعد واجب الوجود به عنوان عرض مفارق ملحق می شه به ماهیت. اما در وقتی که واجب الوجود لازم بود، شرط نکرده بودیم، قید نکرده بودیم که وجود قبلا بیاد بعد واجب الوجود. واجب الوجود رو به طور مطلق یعنی غیر مقید بالوجود بر ماهیت وارد کردیم. در فرضی که واجب الوجود لازم بود گفتیم که این واجب الوجود مطلق باشد، غیر مقید به وجود صرف باشد. عبارتمون این بود: اذا اخذ مطلقا غیر مقید بالوجود صرف الذی یلحق الماهیت. در اون وقتی که واجب الوجود رو لازم فرض می کردیم، اینطوری بحث می، اینطوری توضیحش دادیم که باید مطلق باشد. مطلق را معنا کردیم که غیر مقید بالوجود صرف الذی یلحق الماهیه. حالا اگه بخوایم این مطلب رو به وجود نقض کنیم، سائل داشت این مطلب رو به وجود نقض می کرد. اگر بخوام این مطلب رو به وجود نقض کنیم، باید درست همین مطالبی رو که در واجب گفتیم در وجود بگیم. اینطور بگیم، بگیم وجودی که مطلق اخذ می شود، بعد مطلق هم معنا کنیم، غیر مقیدن بل وجود صرف. اونجا می گفتیم بل وجود صرف، چون واجب رو داشتیم بحث می کردیم، قیدش رو وجود صرف گفتیم، وقت گفتیم از این قید خالی باشه. اینجا چون درباره وجود بحث میکنیم، قیدشو وجود به صرف میگیم و قید میگیم از این قید خالی باشه. خب وقتی وجود از قید وجود صرف خالی بود و مطلق بود، لازم میشد، لازم ماهیت میشد. حالا وجود از وجود صرف خالی باشد یعنی مطلق باشد، بازم لازم میشود. حالا سائل سوال میکنه، اون واجب لازم بود شد معلول، این وجود هم لازم است، آیا میتواند معلول شود؟ خب معلول میشه. این محضور داره یا نه؟ جواب اینه که بله، اینم معلول میشه همونطور که اون معلول شد. یعنی همونطور که واجب در فرضی که اخذ مطلقاً یعنی اخذ غیر مقیدن بالوجود صرف لازم بود و معلول بود، همچنین وجود اذا اخذ مطلقا یعنی اخذ غیر مقید بالوجوب صرف لازم می شود و معلول می شود. همون چه که ما در وجوب گفتیم در وجود می شود، منتها در وجوب گفتیم محذور دارد، در وجود می گیم محذور ندارد. در وجوب محذورش این بود که واجب الوجود به ذات بشود معلول، و این ممکن نبود. واجب الوجود به ذات اصلا با معلولیت نمی سازه، اما در وجود لازم میاد که وجود بشود معلول. وجودی که اخذ مطلقا و اخذ لازما بشه معلول و این اشکالی نداره. وجود اگر معلول بشه اشکال نداره، چون ما وجود معلول داریم. واجب الوجود به ذات که معلول باشه نداریم. البته واجب الوجود به غیر معلول اون هیچ، ولی واجب الوجود به ذاتی که معلول باشه نداریم، اما وجود معلول داریم. پس همون چه که ما در واجب گفتیم اذا اخذ مطلقا یعنی اذا اخذ لازما، همون در وجود هم می آید اذا اخذ اون وجود لازما و اذا اخذ مطلقا، منتها در واجب محذور دارد، در وجود محذور ندارد. این سوالی است که در ذیل اون حرف مصنف وارد شد، که مصنف اینطور گفت، دوباره من مطلب رو جمع کنم. مصنف اینطور گفت اگر واجب زاید باشد بر ماهیت، این واجبی که زاید است یا لازم است یا عرض مفارق است. لازم است در صورتی که اخذ مطلقا غیر مقید بالوجود صرف، و عارض است در صورتی که اخذ مقیدا بالوجود صرف و بعد از وجود صرف ملحق بشود به ماهیت، که اینو دیروز توضیح داده شد. و گفت اگر لازم باشد یعنی اخذ مطلقا غیر مقید بالوجود صرف می شود معلول. سائلی سوال میکنه وجود چی؟ ایشون میفهمد وجودم همینطور، وجودم اذا اخذ مطلقا غیر مقید بالوجود صرف و یعنی اخذ لازما معلول می شود، همونطور که واجب در چنین حالتی معلول شد. ولی معلول شدن وجود اشکال نداره، برخلاف واجب که معلول شدنش اشکال داره. پس این نقضی که سائل میخواد بر مصنف وارد کنه وارد نیست، چون که درسته تمام آنچه که ما در وجوب گفتیم در وجود هم میآید، منتها محذوری که در وجوب بود در وجود نیست. چون این محذور نیست، نقضی بر مصنف وارد نمیشه. صفحه صفحه 435، این صفحه چهارم. و لیسه ها کذا حال الوجود ازا اخذه، لیسه ها کذا یعنی نه این که وجود لازم نیست، نه این که وجود رو نمیشه مطلق اخذ کرد. لیسه ها کذا یعنی محذور نداره، وجود رو میشه لازم اخذ کرد، وجود رو میشه مطلق اخذ کرد، همونطور که وجود رو میشه لازم اخذ کرد و میشه مطلق اخذ کرد. منتها وجود رو اگه لازم اخذ کنید محذور داره، وجود رو اگه لازم اخذ کنید محذور نداره. لیسه ها کذا یعنی حال وجود این چنین نیست که محذور داشته باشه. اذا اخذ مطلقا غیر مقید بالوجود صرف، وقتی که شما وجود رو مطلق اخذ کنید، مطلق اخذ کنید یعنی مقیدش نکنید بالوجود صرف. هرچی ادم اون طرف که بحث میکرد میگفت وقتی وجوب رو مطلق اخذ کنید مقیدش نکنید بالوجود صرف. حالا اینجا که میخواد نقض کنه میگه وجود رو مطلق اخذ کنید مقیدش نکنید بالوجوب صرف، درست همونی که اونجا گفتی، اینجا برعکسش میکنه تا اینکه حکم اون قبلی رو در این فعلی اجرا کنه. یعنی حکمی رو که در وجوب مطلق یا وجوب غیر مقید به وجود صرف پیاده کرد که محذور بود، معلولیت بود، این حکم میخواد در وجودی که مطلق باشد یعنی غیر مقید به وجوب صرف باشد اجرا کنه. لذا سعی میکنه درست همون وضعی رو که در وجوب درست کرده بود، همون وضع رو در وجود درست کنه. در وجوب فرض کرده بود که مطلق باشد یا به عبارت دیگه غیر مقید به وجود صرف باشد، اینجا فرض میکنه که وجود مطلق باشد و به عبارت دیگه مقید به وجود صرف نباشد. همون فرضی که اونجا کرده بود در وجود، همین فرض رو اینجا میکنه در وجود. وقت میگه اونجا محذور بود، اینجا محذور باشه، چون وقت ابن سینا میگه نه لیس هکذا حال الوجود، اونجا محذور بود اینجا محذور نیست. اذا اخذ لاحقا لماهیت، یا اذا اخذ لاحقا للماهیه، نسخه مصحح الذي يلحق الماهیت به جای اذا اخذ لاحقا للماهیت، اذا اخذ لماهیت هم در نسخه قدیم شفا خط خورده، هم در بعضی جاهای دیگه خط خورده که اینا نسخه درستی حساب نشده. البته اشکال نداره، معناش میکنی، اما نسخه درستی که هم در نسخه مصر هست، در نسخه چاپ مصر شفا هست، هم در بعضی از نسخ تصحیح شده هست، الذي يلحق الماهیت، الذي يلحق الماهیت صفت میشه برای وجوب صرف. وجوب صرفی که لاحق ماهیت میشود، وجود مطلق باشد، یعنی به این وجوب صرفی که ملحق به ماهیت می شود مقید نشده باشد. البته اذا اخذ این وجوب صرف لاحقا لماهیت، اینم معناش با الذی یلحق الماهیت نزدیکه، اما الذی یلحق الماهیت هم نسخه صحیحه، هم عبارت با این نسخه روان تره، لذا ما همین الذی یلحق الماهیت رو انتخاب میکنیم، نه اینکه اون اذا اخذ لاحقا للماهیه رو باطل کنیم. اونم درست میدونیم، اما نسخه خوبی قرارش نمیدیم. خب پس حال وجود این چنین نیست، یعنی مثل وجود نیست. فإنه لا زیر لو قال قائل، اشکالی ندارد، ضرری ندارد که قائل بگوید ان ذلک الوجود. ذلک الوجود یعنی همین وجودی که اخذ مطلقا، همین وجودی که اخذ غیر مقید بالوجوب صرف الذی یلحق الماهیه، همین وجودی که لازم ماهیت. این سه تا تعبیر میکنم، هر سه تعبیرش یکی ها، عمدن سه تا تعبیر میکنم که مطلب کامل روشن بشه. این ذلک الوجود، عیبی نداره کسی بگه ذلک الوجود معلول للماهیت. للماهیت الف لامش الف لامه عهد حضوریه، یعنی همین ماهیتی که این وجود میخواد لازمش باشد، یعنی ملزوم. عیبی ندارد که این وجود معلول این ماهیت، یعنی معلول ملزومش باشد. من هذه الجهت، یعنی از این جهت که لاحق به ماهیت شده، اونم لاحقی به این صورت که اخذ مطلقا، و چنین لاحقی میشود لازم، لاحقی که علا ای حال لاحق می شود. اخذ مطلقا این همین، یعنی علا ای حال ملحق می شود، این میشه لازم. اما لازمی که ملحق شدنش مقید است بالوجوب صرف، این دیگه لاحقی که، لاحقی که مقید شدنش، عارض شدنش مقید است بالوجوب صرف، این لاحق لازم نیست، چون قید داره، با این قید عارض میشه، بدون قید عارض نمیشه، این میشه عارض مفارق. عارضی که مطلقا عارض شود میشه عارض لازم. حالا ما فرض کردیم وجود مطلقا عارض میشه، پس میشه عارض لازم. اگر عارض لازم است، معلول معروضشه، پس این نزاله که الوجود معلول للماهیه که معروضه، من هذه الجهت، از این جهت که ملحق شده، از این جهت که عارض شده و عارض لازمه، یا معلول این ماهیت خودشه او معلول شیء آخر. البته اگه لازم باشه معلول شیء آخر نیست، معلول خود ماهیته. می فرماید برای ما مهم نیست که معلول باشه، میخواد معلول ماهیتش باشه که هست، یا معلول شیء آخر باشه که نیست. معلول هر چی میخواد باشه مشکل نیست، معلول بودنش مشکل نداره. ایشون میخواد اینه بگه، میخواد بگه معلول بودن مشکل نداره، حالا معلول ماهیتش باشه یا معلول شیء آخر. مسلم معلول شیء آخر نیست، ولی میخواد بگه هر نوع معلولی باشه مهم نیست. و ذالک، چرا اشکال ندارد که این وجود با این نوع اخذی که شده معلول باشد؟ چرا اشکال نداره؟ لأن الوجود یجوز ان یکون معلولا، وجود با معلولیت سازگاره. اما وجوب اگر بغیر باشه با معلولیت سازگاره، اگه بذات باشه با معلولیت سازگار نیست. اصلا وجوب بذات نمیذاره معلول باشه، ول وجوب مطلقی که بذات هست لا یکون معلولا. ما وجوب مطلق رو قبلا بذات معنی کردیم، ایشون خودشم الان داره تصریح میکنه که وجوب مطلق یعنی وجوب بذات. وجوب مطلقی که بذات هست لا یکون معلولا، یعنی وجوب بذات نمیتونه معلول باشه. پس محذوری که در لازم بودن وجوب داشتیم، اون محذور رو در لازم بودن وجود نداریم. در لازم بودن وجوب محذور معلولیت بود که باطل بود. در لازم گرفتن وجود اون چه که اتفاق می افتد معلولیت است که باطل نیست. در وجوب معلولیت اتفاق می افتد که باطل بود، در وجود معلولیت اتفاق می افتد که باطل نیست. پس در مورد درباره وجود ما اشکال نداریم. بنابراین آنچه که قبلا درباره وجود گفتیم به وجود نقض نمیشه، و آنچه که در وجود گفتیم به قوت خودش باقی است. خب حالا مطلب رو تمام کنیم. اینطور گفتیم که اگر وجود عین ذات و عین ماهیت نباشد بلکه زائد باشد، یا لازم است یا مفارق. لازم رو به بیانی باطل کردیم، مفارق رو به بیانی باطل کردیم، و نتیجه گرفتیم که پس وجوب نمیتواند زائد بر ماهیت باشد، چون زیادتش یکی از این دو فرض رو دارد که هر دو فرض باطلند. چون هر دو فرض باطلند زیادت باطله. وقتی زیادت باطل شد فبقیه، باقی موند این شق، همه شقوق باطل شد، بقیه این شق که وجوب زیادت بر ماهیت ندارد، چون زیادت به هر نحوی که بود باطل شد. شقوق متعددی رو باطل کردیم. من اون شقوق قبلی رو نگفتم، فقط اون شقوقی رو که دیروز مطرح کردیم دوباره مطرح کردم. ولی در جلسه اسبق یک شقوق دیگه هم گفته شد و باطل شد. همه این شقوقی که باطل شدند و به خصوص این شق اخیر که گفت وجود این نباشد، یعنی این ماهیت نباشد بلکه زاید باشد، حالا یا لازم باشی یا مفارق، اینه که باطل کردیم. بقیه که باید وجوب این ماهیت باشد، حالا داره اینو بیان میکنه، یعنی مطلوبش داره نتیجه میگیره. این دیگه آخر دلیله، دلیل با این بیان دیگه تمام میشه. وقتی تمام شقوق مفروضه که همه زیادت وجوب رو نتیجه میدادن باطل شدن، پس معلوم میشه که زیادت وجود باطله، یعنی عینیت وجود حقه، وجوب حقه. و ما هم همین عینیت رو میخواستیم با این دلیل اثبات کنیم. پس دلیل مدعای ما رو اثبات کرد، یعنی ثابت کرد که ماهیت واجب تعالی این وجودشه، یا وجوب واجب تعالی این ماهیتشه، یا بفرمایید که واجب ماهیتی جز وجوب وجود نداره، یا ماهیتی جز وجود نداره. همینا عبارت نخره هم دیگه هستن. سبقیه، این سبقیه دیروزم عرض کردم، ادل فا این کانت لهو حقیقتون وحی غیر تلکل ماهی است که در صفحه قبل ذکر کردیم. گفتیم اگر لهو یعنی لواجب الوجود حقیقتی باشد و اون حقیقت غیر تلکل ماهیه باشد، که یا لازم خواهد شد یا مفارق و در هر دو صورت باشه، پس نمیتواند هی غیر تلکل ماهیه باشد. چون اگه غیر تلکل ماهیه باشد لازم باشد باطل، مفارق باشد باطل. وقتی غیر تلکل ماهیه نبود و بقیه که این تلکل ماهیه باشد، این تلکل ماهیه باشد مدعای ماست و مدعون اثبات شد. فبقیه ان یکون واجب الوجود به ذات مطلقا متحققن من حیث هو. پاورقیتون اولا مطلقا رو به معنای سوا اون کان واجبن به ذات او بالغیر گرفته که درست نیست، چون داریم میگیم واجب الوجود به ذات. یا فبقی یعنی کنه واجب الوجود به ذات مطلقا، به ذات دیگه نمیتونه بالغیر باشه. پاورقی درستی نیست. این اولا. ثانیا در پاورقی دیگه نوشته واجب الوجود من دون تلک الماهیه خبر است برای یکونا. اینم عیبی نداره، خبر بگیرید عیب نداره، ولی عبارت های قبلی خورده بی سر و سامون میشه اگر این واجب الوجود رو خبر بگیرید. خوبه که متحققه رو خبر بگیرید، اون وقت واجب الوجود به نفسه میشه بدل از این خبر، واجب الوجود من دون تلک الماهیه میشه بدل دیگر، یا عطف بیان یا عطف به حرف با حذف عاطف. بالاخره اینا رو همه رو مرتبط میکنیم به خبر، خودشون خبر قرار نمیدیم چنانچه پاورقی خبر قرار داده، ما مرتبط به خبر قرارش میدیم که بالاخره به یه صورت خبر هم خواهد شد، به یه صورت خبر خواهد شد. حالا خبر بعد الخبر مثلا، البته خبر بعد الخبر نیست چون همون مفاد قبل رو میرسونه. عبارت این تو که عرض میکنم معنا میکنیم، البته پاورقی هم رد نمیکنم که واجب الوجود رو خبر گرفته، ولی این طور که خودم توضیح میدم بهتر از پاورقی میتونم. مطلقا رو که توضیح داده بود عرض کردم درست نیست، ولی واجب الوجود رو که خبر گرفته بود نمیگم درست نیست، میگم که بهتره که جور دیگه عمل کنیم. فبقیه که واجب الوجود به ذات مطلقا، مطلقا رو اگر قید به ذات بگیریم، قید واجب الوجود به ذات بگیریم، به معنای دائما میشه، که قبلا هم از حاشیه ملا اولیا همین معنا رو ما استخراج کردیم، یعنی دائما لا من بعض الجهات او فی بعض الاوقات. این عبارت ملا اولیا بود که مطلقا رو اینطوری معنا کرده بود. اگر مطلقا رو قید متحققن بگیریم، قید خبر بگیریم، در این صورت دیگه مشکلی نداریم. مطلقا یعنی بدون قید، همون مفاد من حیث هو رو میرسونه. واجب الوجود به ذات متحقق است من حیث هو. من حیث هو یعنی چی؟ یعنی دیگه ماهیت نمیخواد، خودش به تنهایی. مطلقا هم معناش همینه، مطلقا یعنی خودش به تنهایی، دیگه ماهیت نمیخواد. واجب الوجود خودش حاصل است، خودش متحقق است، نه در پناه ماهیت و آرزن للماهیت موجود باشه و متحقق باشه. متحقق است من حیث هوه، یعنی خودش متحققه، نه اینکه با ماهیت متحقق شده باشه و آرزن علل ماهیه متحقق شده باشه. بله، مطلقا، بله، به این معنی دوم که میگم مطلقا قید خبر میشه. و بفرمایید خود خبرم بگیرید ایرادی نداره، مطلقا خود خبر بگیرید یا متحققا خبر بگیرید، مطلقا قیدش بگیرید، هر دوش خوب. اون وقت توجه کنید دو مرتبه میگه که واجب الوجود به نفسه. این واجب الوجود به نفسه همون متحققا من حیث هو هست، هر کدام اصل بیان برونه یا بدل اونه، مفادش همون مفاده، یعنی لازم میاد که فبقی ان یکون واجب الوجود به ذات واجب الوجود به نفسه. به نفسه یعنی به تنهایی، یعنی بدون ماهیت، یعنی خودش. این همون متحقق من حیث هو هست. بار سوم واجب الوجود من دون تلک الماهیه، دیگه اینجا داره تصریح میکنه. این واجب الوجود من دون تلک الماهیه عبارت نخرای واجب الوجود به نفسه، عبارت نخرای متحقق من حیث هو هست، یعنی عطف بیان بر اون دوتای قبلی، یا بفرمایید بدله، توضیح اون دوتاست. یعنی باز فبقی ان یکون واجب الوجود به ذات واجب الوجود من دون تلک الماهیه، بدون اینکه به اون ماهیت احتیاج داشته باشه. یه دفعه گفت به نفسه، یه دفعه گفت من دون تلک الماهیه. این من دون تلک الماهیه تفسیر همون به نفسه، چه بگیم واجب الوجود به نفسه، چه بگیم واجب الوجود من دون تلک الماهیه، و چه بگیم متحققا من حیث هو، فرق نمی کنه. سه بار مطلب رو تاکید کرد، یعنی که واجب تا حالا واجب الوجود تنهاست، ماهیت نمیخواد. اینو سه جور گفت، به سه عبارت گفت. فتکونو، خب تموم شد. ایشون تا اینجا ثابت کرد که واجب الوجود عارضه بر ماهیت نیست. حالا عکسش آیا ممکن است یا نه، یه بحث دیگه است، دنباله بحثه، اما تکرار مباحث قبل نیست. آیا ممکن شما گفتید واجب الوجود نمیتواند عارض شود علل ماهیت و الا محذور لازم میاد که عارضتون لازم باشه که مفارد. حالا ما عکسشو میگیم، ماهیت میتواند عارض شود بر واجب الوجود یا نه؟ از این طرف سوال میشه که ماهیت میتواند عارض شود. ایشون میگه اگر ممکن باشد ماهیت عارض میشود، اگر ممکن باشد ماهیت عارض میشود، اون اشکال نداره. واجب الوجود رو نمیشه ممکنش کرد، نمیشه معلولش کرد. ماهیت رو ادنه رو معلول کنید، واجب الوجود به ذات با معلولیت نمیسازه، اما وجود با معلولیت میسازه، ماهیت با معلولیت میسازه. اشکال نداره شما ماهیت رو معلول کنید، اما توجه داشته باشید اون ماهیتی که معلول میشه دیگه ماهیت واجب تعالی نیست، اون ماهیتی است که عرفا گفتن. اینجا داره به کلام عرفا اشاره میکنه، اون ماهیتی که عرفا گفتن، گفتن واجب تعالی وجود صرفه، یعرض علیه الماهیات، و منظورشون از ماهیات اعیان ثابت است. منظور عرفا از ماهیات اعیان ثابت است، یعنی واجب تعالی موجود است و از تجلیات او این ماهیات هست. تجلیات او یعنی معلولات او، به تعبیر فلسفی تجلیات میشه معلولات. عرفا میگن تجلیات، فلسفه میگن معلولات. معلول چه شد میشه عارض باشه. پس ماهیات عیان ثابته عارضن بر وجود واجب تعالی، یعنی فعل او هستن، تجلی او هستن، معلولن. این اشکال نداره. پس اگر ماهیت بخواهد معروض شود عارض شود اشکالی نداره، واجب الوجود بخواهد عارض شود اشکال داره. عبارت شفا امروز دیگه مشکل نیست، اون دیروز یه خورده سخت بود، پریروز هم مشکل نبود، فقط اون قسمتی که دیروز خوندیم یه خورده مشکل بود که اونم انشالله حل شده. بحث امروز دیگه سخت نیست، همونطور که توجه میکنید خیلی راحت هم توضیح داده میشه هم تطبیق میشه. فتکون و تلکل ماهیت و عارضتن للواجب الوجود، للواجب الوجود المتحقق القوامه به نفسه. پس این ماهیت عارض می شود للواجب الوجودی که متحقق القوام است به نفسه، یعنی بدون احتیاج به ماهیت. واجب الوجودی که متحقق القوام است به نفسه، یعنی بدون احتیاج به ماهیت، این میشه معروض، یه ماهیتی برش عارض میشه. این اشکالی نداره. این کان یمکن، اگر حرف عرفا درست باشه، و یمکن العروض، این کان یمکن یعنی این کان یمکن العروض، اگر عروض ماهیت بر وجود ممکن باشد چنانچه عرفا مدعیند اشکالی نداره. ولی این که وجوب وجود عارض بشود بر ماهیت اشکال داره. خب نتیجه میگیره، تمام شدیم. این فلواجب الوجود سر خطه. فلواجب الوجود مشار الیه بالعقل، اینجا نسخه ما بالفعله، نسخه شفا تمامشون بالعقله. یکی از نسخ شوارق قدیم را من دیدم بالفعل بود، بالفعل بود همینطور که نسخه ما بالفعله، ولی ظاهراً باید بالعقل باشه، یعنی مطلب با بالعقل درسته، با بالفعل خیلی صاف معنا نمیشه. واجب الوجود رو نمیشه با حس اشاره کرد، اما بالعقل میشه اشاره کرد. تعقل واجب تعالی همون اشاره به واجب تعالی است. البته تعقل میدونید که به کنه نمیتونیم تعقل کنیم خدا رو، به همون اندازه که تعقل میکنیم، با همون تعقلی که ما لایقش هستیم داریم اشاره عقلی میکنیم به خدا. پس واجب تعالی مشارون الیه بالعقل، مشارون الیه بالحس نیست، مشارون الیه بالفعل و بالقوه این اصلا اینجا مطرح نیست. به نظر میرسه که اصلا بالفعل در اینجا جا نداره، ولو بعض نسخ بالفعل داره، نسخ شفا درسته که بالعقل داره. عبارت شفا اینطوری که میخونم دقت کنید، فالواجب الوجود المشار الیه بالعقل فی فی ذاتهی یتحقق واجب الوجود، وابم نداره. بعد از فی ذاتهی واب نداره، فی ذاتهی رو میچسونیم به یتحقق، ویرگولش هم خط میزنیم. این بنابرای نسخه شفاست. واجب الوجودی که با عقل میتوان به او اشاره کرد، فی ذاتهی یعنی بدون احتیاج به ماهیت یتحقق واجب الوجود. بدون احتیاج به ماهیت واجب الوجود است. خودش هم بعد میگه و این لم تکن، لم تکن تامه است، یعنی و این لم توجد، و این لم توجد تلک الماهیت العارضه. ماهیت معروضه رو که باطل کردیم، هیچی رد شد رفت، ماهیت عارضه رو حالا داریم مطرح میکنیم. واجب الوجودی که مشارون الیه بالعقل است، فی ذاته یعنی بدون احتیاج به ماهیت یتحقق واجب الوجود، باز فی ذاته رو داره معنا میکنه، یعنی و این لم تکن تلک الماهیت العارضه، ولو این ماهیت عارضه که گفتیم ماهیت عیان ثابت است نباشد، واجب الوجود قوام ذاتی خودش را دارد و تحقق خارجی داره. پس واجب الوجود به این ماهیت عارضه احتیاج نداره. ماهیت معروضه که نداشت چی، به ماهیت عارضه احتیاج نداره. اینطور که الان معنا شدن این عبارات خیلی صافصوفه، نسخه شفا هم همینطوره که واب نداره، فی ذاته هم مربوط شده به یتحقق. نسخه اینجا را اگه بخوام معنا کنیم، باید بالفعل رو بالفعل بذاریم، دستش نزنیم، اینطور میشه عبارت فل واجب الوجود المشار الی بالفعل فی ذاته. واجب الوجودی که بهش اشاره کردیم و گفتیم که ماهیت نداره، گفتیم حقیقت خارجی داره، فی ذاته بالفعل است، یعنی بدون احتیاج به ماهیت بالفعله، بالفعل این وجود خارجی داره. بعد و یتحقق واجب الوجود و این لم تکن تلک الماهیت العارضه، به عنوان یک واجب الوجود تحقق پیدا می کند ولی این ماهیت عارضه رو نداشته باشه. در این صورت هم باز عبارت درست معنا شد، با این نسخه هم درست معنا شد، ولی نسخه بالعقل ما ترجیح دادیم به خاطر اینکه تمام نسخ شفا بالعقل. وقت اگر ما این نسخه بالفعل خوندیم، فی ذاته رو مربوط می کنیم به بالفعل، واب و یتحقق هم میذاریم، وابش رو خط نمیزنیم و یتحقق میشه. هر دو جور عبارت رو معنا میکنیم و مفاد عبارت بنابر هر دو نسخه یکی میشه. فاذن تلک الماهیه، فاذن لیست تلک الماهیه. خب حالا همون مطلبی که از خارج بیان کردن داره بیان میکنه که این ماهیت عارضه ماهیت واجب نیست. چرا؟ چون چه باشد چه نباشد واجب، واجب القوام است، متحقق القوام است. اگر ماهیت ماهیت واجب بود، واجب بدون این ماهیت متحقق القوام نبود، در حالی که بدون این ماهیت هم متحقق القوامه، پس معلومه که ماهیت ماهیت او نیست. همونطور که گفتیم ماهیت عیان ثابت است، ماهیت مال عیان ثابت است که عارض بر او میشه. فاذن یعنی حالا که این واجب بدون این ماهیت عارضه توانست متحقق القوام باشد، لیست تلک الماهیه ماهیتن لشیء المشار الیه بالعقل انه واجب الوجود. اینجا دیگه ظاهرا باید بالعقل باشه، یعنی بالفعل نمیتونیم معناش کنیم، شاید هم به زحمت معنا کنیم، ولی اینجا هم نسخه شفا بالعقله. اینجا دیگه به نظرم متعینا باید بالعقل باشه، بالفعل نتونیم معنا کنیم، مگه خیلی زحمت بکشیم. فاذن این ماهیتی که عارض شده بر واجب تعالی و واجب بدون او متحقق القوام است، ماهیت نیست لشیء المشار الیه بالعقل انه واجب الوجود. ماهیت شیئی که با عقل اشاره میکنیم به او و میگوییم انه واجب الوجود، ماهیت این شیء نیست، ماهیت این مشار الیه نیست، اونی که مشارون الهی بالعقل می شود و گفته میشه انه واجب الوجود، بل ماهیتون لشیء آخر لاحق له، ماهیت شیء دیگری است که این شیء دیگر لاحق است له، یعنی لواجب الوجود، در حالی که فرضت ماهیتن لذالک شیء، یعنی لخود واجب الوجود، لاله شیء آخر هذا خلفون. ماهیت عارضه باید ماهیت واجب الوجود نباشد. حالا شما فرضش کردید ماهیت واجب الوجود رو به خلف افتادید، وقت کانت فرضت ماهیتن لذالک شی، این ماهیت رو فرض کردید ماهیت خود همین واجب است لال شی آخر، در حالی که حالا ثابت شد که ماهیت شی آخر است نه لحاظ شی، حاضر خلفون، یعنی خلف فرض شما ثابت شد، نتیجه آخر رو میگیریم، این دیگه انتهای دلیله. فلا ماهیت للواجب الوجود، برای واجب الوجود ماهیتی نداریم غیر انه واجب الوجود، ماهیتش همین واجب الوجود بودن است. و هذهی هی الانیه، این واجب الوجود بودن هم همون انیته. حالا عبارت ترجمه کنیم چی میشه؟ لا ماهیت لواجب الوجود غیر انه واجب الوجود، واجب الوجود هم که انیت هست، پس عبارت اینطور میشه فلا ماهیت لواجب الوجود غیر الانیه، فلا ماهیت لواجب الوجود غیر الانیه، ماهیتی جز وجود ندارد، انیت یعنی وجود، ماهیتی جز وجود ندارد و هو المطلوب. واجب الوجود ماهیتش همون واجب الوجود است، یا بفرمایید ماهیتش انیت است. پس ثبت که واجب ماهیت ندارد، یا بفرمایید ماهیتش عین وجودش است. این دلیل تمام شد. بله؟ این یعنی وجود، این یعنی وجود، این یعنی وجود محقق، این یعنی تحقق. انه هم شما معنا میکنید انه یعنی به تحقیق شه، در ادبیات چی میخوندید انه رو معنا میشدید به تحقیق شه، پس انه یعنی تحقق، انه هم یعنی تحقق، اون وقت تحقق یعنی وجود، پس این یعنی وجود. وقتی این نیت رو مشتق کردید میتونی بازا میشه وجود. بله، ماهیت بالمنله، خدا ماهیت بالمنله هم داره که همون وجود. خب حالا میخوام برهان دیگری رو، برهان دیگری رو شروع کنیم بر این که وجود واجب عین ذاتشه نه عارضه بر ذاتش. یادتون هست که یه برهان از مشهور نقل کردی بر این مدعا، یعنی بر این که نیت واجب عین ماهیتشه، بعد اون برهان رو گفتیم میرشد شریف تلخیص کرده، در اون برهان صفت مطرح شده بود، در کلام میرشد شریف اتصاف مطرح شده بود، این دوتا برهان رو گفتیم. ابن سینا برهان جدیدی رو طرح کرده بود که خوندیم، فعلاً طولانی بود یا چند روزی طول کشید، بعد از اون برهان جدید الان برهان دیگر رو طرح میکنه، که این برهان تا آخر عبارتی که ما از ابن سینا میخوام بیاریم طول میکشه. در برهان جدیدش اینطور فرض میکنه که اگر انیت عارض وجود، عارض واجب باشد، اگر انیت عارض واجب باشد، اول این بله و همین صورت که بیان میکنه بیان کنم بهتره، اگر انیت عارض وجود باشد، عارض ماهیت واجب باشد، اگر انیت عارض ماهیت واجب باشد، یا لازم این ذات است لذاتها، یعنی خود ماهیت باعث می شود که وجود عارضش شود، یا عارض این ماهیت است لشیء آخر، یعنی لعامل آخر. خلاصه در هر دو فرض ما این وجود رو یا وجوب رو عارض ماهیت واجب قرار میدیم، منتها در فرض اول میگیم عارضی است که عاملش خود ماهیت است، در فرض دوم میگیم عارضی است که عاملش چیزی دیگر است، عامل ممکنه فرق کنه و الا معروض این ماهیت، عارضم این وجوب یا وجود. در هر دو فرض ماهیت رو عارض میکنیم و وجود رو یا وجوب رو، ماهیت رو معروض میکنیم، وجود یا وجوب رو عارض میکنیم. اما در یه فرض میگیم خود ماهیت اقتضا کرده و خواسته این عارض رو، در یه فرض میگیم نه، شیء بیرونی این عارض رو به این ماهیت داده. شق اول رو باطل میکنه که ماهیت خودش اقتضا کرده باشد این عارض رو، اینو باطل میکنه. خب باید شق دوم من باطل کنه، باطل نمیکنه، دوباره دلیل از سر شروع میکنه، دوباره دلیل از سر شروع میکنه. وقتی میخواد از سر شروع کنه اینطور میگه، میگه که این وجود بنابر فرض در قوام ماهیت داخل نیست. نظر ما اینه که در قوام ماهیت داخله، یعنی وجود همون ماهیته، قوام ماهیت همین وجوده، همین وجوده. پس ماهیت و وجود فرق ندارن، بلکه ماهیت قوامش به این وجوده یا قوامش به این وجوده. ما نظرمون اینه. ولی حالا بنابر فرضی که کردیم، ماهیت قوامش به این وجود نیست، یا به تعبیر دیگه این وجود یا وجوب در قوام ماهیت دخالت ندارد. حالا که دخالت نداشت، پس باید عارض باشد. عارض که شد، یا عارض است بر ماهیت لذات الماهیت، یا عارض است بر ماهیت لشه انخارجه. دوباره همون دو تشقو تکرار میکنه. فقط اضافه که کردیم بود که در اول نگفتیم وجود در قوام ماهیت نقش دارد یا ندارد. حالا داره اضافه میکنه، اگر در قوام ماهیت نقش داره که خب مدعای ما ثابته، وجود همون ماهیت، ماهیت همون وجوده، قوامشون یکیه. اما اگر در قوام ماهیت نقش نداره، خلاف آنچه که ما میگیم، دو حالت پیدا میشه. عارض بر ماهیت میشود، یا به خاطر اینکه خود ماهیت این عارض رو خواسته، یا به خاطر اینکه غیر این عارض رو برای ماهیت خواسته. وقت تو تشک رو مطرح میکنه، دو مرتبه شک اول رو به همون بیانی که قبلا باطل کرده بود که من توضیح ندادم باطل میکنه، شک دوم رو بطلانش اضافه میکنه، نتیجه میگیره. پس توجه کنید روش بحثیشون اینه که اولا دلیل رو به طور ناقص طرح میکنه، دو تا شقی رو که در دلیل فرض میشه میاره، یکیشو باطل میکنه. قبل از اینکه به بطلان دومی بپردازه، دلیل دوباره اثر میگیره. دلیلی که اثر میگیره کاملتر مطرح میکنه، و وقتی کاملتر مطرح کرد، دو تا شقشو گفت، دو تا شقو یکی باطل میکنه، نتیجه میگیره که این که فرض کنیم وجود یا وجود در قوام ماهیت دخالت نداشته باشد، بلکه عارض بر ماهیت باشد، باطل است. سبقی این که در قوام ماهیت دخالت داشته باشد و ماهیت با این وجود بشود، ماهیت با این وجود بشود ماهیت، یعنی ماهیت خود وجوده، ماهیت خود وجوده، و این مطلوب ماست. مطلوب به این صورت نتیجه میگیره. اگه توجه داشته باشید، میبینید که این دلیل دوم ابن سینا داره نزدیک میشه به همون برهانی که از مشهور ما نقل کردیم اول بحثی، که اول بحث در خاصه سوم، خاصه سومی بود که وجود واجب طلا اینه ذاتشه، یا ذات واجب طلا اینن وجوده، وجودش زاده بر ماهیتش نیست. این خاصه سوم بود. وقتی استدلال میکردیم از کردیم یه دلیل مشهور داریم که دلیل مشهور رو گفتیم. این دلیلی که الان ابن سینا آورده خیلی نزدیکه به اون دلیل مشهور، اگر نگیم این همونه، لااقل خیلی نزدیکه. و نقولو هر چی آدم برهان آخر است. ان الانیت و الوجود لو کانا عارضین للماهیت. نسخ شفاعت تماماً به جای کانا سارا داره، فقط در نسخه تهران جا افتاده کنار نوشته، که نسخه مثلا اشتباهی نوشته که در نسخه تهران سارا نیست، ندیده سارا رو اون کنار نوشته، ندیده، ولی توی نسخه تهران هست. همه نسخ شفا به جای کانا سارا دارن، و ظاهراً سارا بهتر از کانا. البته حالا فرق نمی کنه، شما به جای کانون نسخه بدل بنویسید سارا. ان الانیه و الوجود لو سارا عارضین للماهیت. اگر انیت وجود این ماهیت نباشند، بلکه عارض ماهیت شوند، فلا یخلو. البته انیت وجود هر دوشون یکیه، چون دو تا لفظ گفته تثنیه آورده، به اعتبار لفظ تثنیه آورده، ولی به اعتبار معنا میتونست مفرد بیاره. بعد از این هم همش مفرد میاره، یعنی بعد از این هم یکیشو مطرح میکنه، دوتاشو دیگه نمیاره. فلا یخلو اما ان یلزمها لذاتها. ببینید از اینجا بعد دیگه مفرد میشه، ضمیر یلزمها به وجود برمیگرده، یعنی این وجود یلزم اون ماهیت رو، لذات الماهیت، وجود لازم ماهیت است، لذات الماهیت، یعنی خود ماهیت اقتضا می کند این وجود را، نه اینکه غیر از بیرون این وجود را به ماهیت بدهد. اول شیء من خارج، یا این وجود لازم ماهیت است، لشیء من خارج، یعنی عامل بیرونی این وجود را لازم ماهیت قرار داده و به ماهیت عطا کرده، نه خود ماهیت اقتضا کند این وجود را. این دو فرض، فرض اول رو باطل میکنه، فرض دوم کار نداره. فرض اول چطوری باطل میکنه؟ به همون بیانی که مشهور باطل کردن، اگر ماهیت بخواهد اقتضا کند وجود خودش را، باید قبل از اقتضا موجود باشد، چون همیشه مقتضی موجود است که اقتضا میکند. اگر ماهیت داره اقتضا میکنه وجود رو، باید در اون ظرف اقتضا موجود باشد، یعنی قبل از این که مقتضا بیاید که ظرف اقتضاست، باید این ماهیت وجود داشته باشه تا بتواند مقتضی شود و بتواند وجود را اقتضا کند. فیلزم که ماهیت قبل از این که اون وجودی را که لازمش هست بگیرد، خودش موجود باشد. وقتی میگیم این وجودی که قبل از اون وجود دارد، این وجود عین همون وجود است یا غیر؟ اگه بگید عین همون وجود، دو لازم میاد، تقدم شیء علی نفسه لازمه که قبلا بیان کردیم. اگر بگید غیر اون وجود، تسلسل لازم میاد، نقل کلام در اون وجود قبلی میکنی که اون وجود قبلی عین ماهیت است یا مقتضای ماهیت. اگه بگید مقتضای ماهیت، اگه بگید عین ماهیت که خود مطلوب ثابت میشه، اگه بگید مقتضای ماهیت، دو مرتبه احتیاج هست به این که قبل از این وجود یک وجود دیگری برای ماهیت باشد و هاکذا. پس محال است که ماهیتی اقتضا کند وجود خودش را. از شفا هم نقل کردیم که ماهیت میتواند همه اوصاف خودش را اقتضا کند، ولی نمیتواند وجود را اقتضا کند. خوندیم اینو قبلا. ماهیت میتواند صفتی را اقتضا کند، صفت ماهیت میتواند صفت دیگر ماهیت را اقتضا کند. گفتیم فصل میتواند خواسته را اقتضا کند، خواجه اضافه میکنه خواسته میتواند خواسته را اقتضا کند، که من همه حرفای خواجه را نگفتم، اونجا که میخونی فقط حرف ابن سینا را گفتم. خواجه خیلی شقوق هم اضافه میکنه، مثال هم برای همشون میزنه، که من اونا دیگه در اون وقتی که اشارات خوندم، در اون وقتی که کلام شیخ حق اشارات خوندم که حدود 3-4 روز پیش بود، دیگه کلامات خواجه را نگفتم. حالا شما خودتون مراجعه میکنید، خواجه هم عبارات ابن سینا رو تبیین کرده، هم یه چیزای اضافه کرده، هم برای همش مثال آورده. خب ابن سینا هم گفته بود که ماهیت نمیتواند مقتضی وجود باشد، الان هم همینو میگه، میگه محال است که ماهیت مقتضی وجود خودش باشد. علت محال بودن هم همینه که یاد اول لازم یاد تسلسل لازم میاد. و محال ان یکون لذات الماهیت، یعنی محال است که این عروض به خاطر خود ماهیت و به خاطر اقتضای ماهیت باشه. محال است که این عروض به خاطر ماهیت باشد، یعنی ماهیت اقتضا کرده باشد این عارض را. فإن تابع یعنی مقتضا، لا یتبع الا موجودن، تابع مقتضی موجود خواهد بود. یعنی اگر شما بخواهید ماهیت رو مقتضی قرار بدید و وجود رو مقتضا، وجودی که مقتضاست تابع ماهیت می شود و تابع باید تابع امر موجودی بشه. پس ماهیت باید قبلا موجود باشه تا این تابع رو قبول کنه. می توانید اینطور بگید که اشاره به قاعده فرعیت داره، شما دارید وجود رو برای ماهیت اثبات می کنید، اثبات وجود برای ماهیت فرع این است که ماهیت قبلا اثبات شده باشه، قبلا مثبت باشه، یعنی ماهیت باید موجود باشه تا وجود برای ثابت بشه، چون ماهیت متبوع وجود تابعه، تابع وقتی برای متبوع میآید که متبوع باشد. پس ماهیت باید وجود سابق داشته باشه تا بتواند وجود لاحق رو بگیره. فرق نمی کنه به هر کدوم از دو بیان بگید درسته، چه ماهیت بخواد متبوع باشد و وجود تابع، چه ماهیت بخواد مقتضی باشد و وجود مقتضا، علی‌الحال باید ماهیت قبل از وجود موجود باشه. این اشاره داره این عبارت، یا به اون قاعده فرعیت، یا اشاره داره به همون بحث مقتضی و مقتضا که عرض می‌کنم. اشاره به هر کدوم باشه عبارت تمامه. فإن التابع لا یتبع الا موجودن، اونی که تابع میشه تابع یه شیء موجود میشه، پس این وجودم اگر میخواد تابع ماهیت بشه و عارض ماهیت بشه باید ماهیت قبلا موجود بشه و این تابع اون ماهیت بشه. فیلزم ان یکون للماهیت وجودن قبل وجودها، لازم است که برای ماهیت وجودی باشد قبل از وجود ماهیت. و هذا محالون، هذا محالون نسخه شفاست، و هذا محالون این محال است که ماهیتی قبل از وجودش موجود باشد. محال است چون دور لازم میاد و تسلسل لازم میاد. فثبت که ماهیت نمیتواند مقتضی این عارض باشد. حالا اون وقت این سوال پیش میاد که اگر مقتضی این عارض چیزی دیگری غیر از ماهیت باشد، یعنی این عارض رو به ماهیت واجب چیزی دیگری عطا کرده باشه، اون که حکم پیدا میکند اون رو ایشون دیگه توجه میکنید بیان نمیکنه، بلکه میگه بل نقول یا به نسخه شفا و نقول، نسخه شفا و نقول، این نسخه اینجا بل نقول هر دوش درسته اشکال نداره. بل نقول یعنی شروع میکنه دو مرتبه همین دلیل رو با تشریح بیشتر طرح میکنه. دلیل تمام نشد، دلیل رو ناقص رها کرد تا کاملش کنه، لذا بل نقول تکرار همین دلیل قبلی منتها به صورت کامل تر که باید در جلسه آینده انشاءالله